بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه راجع به کذب بود و مسائلی که مربوط به کذب، که بحث کذب هزلی مطرح شد که کذب اگر به عنوان شوخی و مزاح گفته بشه آیا جایز است یا جایز نیست، که مباحثی مطرح شد. بحث امروز ما در رابطه با خود شوخی و هزله، نه عنوان کذب، چون بحث کذبش تقریبا گفتیم که اگر قرائن وجود داشته باشه برای اینکه مزاح هست اشکالی نداره. اما در رابطه با خود هزل و شوخی، اصولا شوخی چطوره، جایزه یا جایز نیست، این رو مرحوم شیخ انصاری فرمودن که حرام نیست. اگر قرینه داشته باشیم که شوخیه، هر کلامی که شوخی باشه، این چه خبر باشه چه انشاء باشه، ولو انشاء هم باشه، این حرام نیست. و این فرمایش شیخ انصاری می‌فرماید لا یبعد انه غیر محرم مع نسب القرینه علی اراده الحزل. مرحوم محقق خویی هم در اینجا همینطور فرمودن، می‌فرمایند بر این که در صورتی که قرینه بر هزل وجود داشته باشه این شوخی اصولا اشکالی نداره. و دسته از علما هم باز همینطور فرمودن که اگر قرائن حالیه یا قرائن مقالیه باشه بر این که در مقام هزله، این چه اخبار باشه چه انشاء باشه، این اشکالی نداره. اما دلائل این مسئله که چرا هزل جایز است، اولا این است که اگر اخبار باشه، اخباری که میگیم صدق و کذب درش راه داره، اون اخباری است که ظواهرش اخبار باشه. اما اگر خبری است که ظواهرش دلالت میکنه که نه این خبر نیست، این مزاح شوخیه، قرائن حالیه وجود داره، قرائن مقالیه وجود داره که این خبر نیست، این اخبار عن الواقع نیست، در مقام مزاح، در مقام شوخیه، این اگر ظاهر کلام بر این دلالت داره، این دیگه اخبار برای صدق نمی کنه، انصراف داره، خبر خبر نیست دیگه. این و وقتی خبر نشد، صدق و کذب درش راه نداره، و پس بنابراین عناوین محرمه باید صدق بکنه، کذب برش صدق نمی کنه. اگر تهمت نباشه، غیبت نباشه، استهزاء نباشه، اهانت به مؤمن نباشه، اگر عناوین محرمه وجود نداشته باشه، مزاح کردن این فی نفسه اشکالی نداره. نکته دلیل دوم این است که سیره متشرعه بر این بوده، یعنی متشرعه شوخی می کردند و این نهی هم برش وارد نشده. حتی در بحث گذشته هم اشاره کردیم که خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و آقا امیر المؤمنین علیه السلام و جمعی از اصحاب اینها بودند و شوخی می کردند. حالا اون قضیه خرما رو که ما گفتیم در بحث گذشته، این مصادیق زیادی داره که شوخی هایی که در کتاب زهر الربی جلد 2 صفحه 3 بیان کرده و در کتاب کوکب دوری صفحه 444 اون هم بیان کرده، روایاتی وجود داره که اصولا مزاح کردن مطلوبه، اینطور نیست که مبغوض شارع باشه، منتها باید مزاحی باشه که کذب درش نباشه، غیبت نباشه، تهمت نباشه، دروغ نباشه و خلاصه عناوین محرمه برش صدق نکنه. خب پس بنابراین هم سیره متشرعه داریم، هم انصراف کذب از مقام شوخی که این کذب از این مقام شوخی انصراف داره و در اینجا ما مگر این که بگیم که انشائی که ملازم با اخبار یا اخبار انجد باشه، یعنی قرائن بر هزل وجود نداشته باشه. اگر قرائن بر هزل وجود نداره در اون صورت میشه حرام، عنوان کذبم برش منطبقه اگر اخبار باشه یا اگر انشائی باشه که ملازم با اخباره. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در ابتدای فرمایششون آمدن گفتن حرام نیست، عدم حرمت الکذب الحزلی یا نفس الحزل رو ابتداعا فرمودن حرام نیست، ولی بعدا آمدن فرمودن که یحتمل غیر بعید حرمته، احتمال داره که بگیم حرامه. در اینجا به روایاتی تمسک کردند، یکی از روایاتی که تمسک کرده مرحوم شیخ انصاری این روایت سیف ابن امیره و حارث ابن الاعوره که ما قبلا این روایت رو خوندیم، ظاهرا اتقوا الکذب الصغیر منه کان علی ابن الحسین علیه السلام یقول لولده اتقوا الکذب الصغیر منه والکبیر فی کل جد و حزل فان الرجل اذا کذب فی الصغیر اجترع علی الکبیر، تا آخر روایت که این روایت مرسل است که قبلا گفتیم سندش ضعیفه و از این که آقا امام سجاد علیه السلام به اولادشون به ولدشون میفرمایند استفاده وجوب نمیشه از این روایت، اینم قبلا گفتیم هم سند ضعیفه هم دلالتش ضعیفه. روایت دیگری که باز مرحوم شیخ اشاره میکنند روایتی است که عرض کنم بر این که در اونجا از حارث ابن اعور یا حارث ابن عبدالله ابن الله عبدالله ابن اعور که عن علی علیه السلام قال لا یصلح من الکذب جد ولا حزل ولا ان یعد احدکم سبیته ثم لا یفی له ان الکذب یهدی الى الفجور والفجور یهدی الى النار. خب این روایت هم لایصلح داره، خب هم سند روایت ضعیفه و هم این که دلالتش ضعیفه، چون لایصلح با صلاح نیست این کار انجام بشه، ظهور در حرمت نداره. اینم دو روایت که در اینجا ذکر شده. روایت سومی که ذکر شده همون روایت ابی ذر که قبلا خوندیم که ویل له ویل له، اونم که هم سندش خیلی ضعیف بود و هم دلالتش ویل دلالت بر حرمت نمی کنه. روایت دیگری رو مرحوم شیخ انصاری اشاره می فرمایند که عن الخصال به سندهی عن رسول الله انا زعیم به بیت فی ربز الجنه. روایت در خصال صدوق علیه الرحمه است که از رسول الله این روایت رو نقل می کنند که این روایت هم سندش ضعیفه و ما در پاورقی سند روایت رو ذکر کردیم و نوشتیم که این روایت ضعیفه چون چند تا راوی مهمل در این روایت وجود داره. اما خب طبق این روایت قال رسول الله، رسول الله فرمودن انا زعیمون به بیتن فی ربز الجنه، من در گرداگرد عرض کنم که من زعیم هستم، زعامتش با منه در خانه‌ای که در حوالی بهشت، گرداگرد بهشت، و بیتن فی وسط الجنه، و یک خانه‌ای که در وسط جنته، و بیتن فی اعلى الجنه، خانه‌ای که در بالای بهشت. لمن ترک المراء، این خانه برای کیه؟ برای کسی است که مراء رو ترک بکنه، جدال نمیکنه. وقتی که یه مطلبی رو بحث کرد حرفشو میزنه، دیگه ادامه نمیده که خیلی هی طولش بده و هی بحث بکنه و اینها. و ان کان محقا، حقم با اونه، اما دیگه خیلی مراء نمیکنه. ولی من ترک الکذب و ان کان حاضلا، کسی که دروغ رو کنار میگذاره ولو در مقام شوخی، شوخی هم دروغ نمیگه. ولی من حسن خلقو، کسی که حسن خلق داره. خب اولا که سند این روایت ضعیف، ثانیا این که دلالتش هم ضعیفه. حالا خانه‌ای در وسط بهشت و در اعلای جنت برای کسی است که این کارو نمیکنه، این دلالت بر کراهت میکنه، نهایتش این است که خوب نیست این کار انجام بشه. اما حرمت دلالت بر حرمت نمیکنه، چون حالا یه گوشه ای از بهشتم جا بهش بدن، میگه من کافیمه، لازم نیست وسط جنت مثلا خانه ای داشته باشم. این با حرمت خیلی دلالت نداره. روایت دیگر قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یجد عبد طعم ایمان حتی یترک الکذب هزله و جده. لا یجد طعم ایمان، طعم ایمان رو کسی نمی چشد تا اینکه ترک بکنه کذب را، هزله و جده. خب این روایت، سند این روایت خوبه، سند این روایت خوبه. حالا ببینیم دلالتش به نظر شما چطوره. لا یجد و تعمل ایمان، این یه موقع میگن لا ایمان له، ایمان نداره، یه موقع میگن طعم ایمان رو نمیچشه. این آیا دلالت بر حرمت میکنه یا دلالت بر حرمت نمیکنه؟ به نظر میرسه که این هم دلالت بر حرمت نداره. طعم ایمان غیر از خود ایمانه، یه مقام بالاتریه که انسان طعم ایمان رو بچشه. و عرض کنم بر این که این یک مقامی است که برای بعضی ها حاصل میشه که طعم ایمان رو میچشن، ولی برای بعضی ها حاصل نمیشه. این غیر از تعبیر این که لا ایمان له، اصلا ایمان نداره و اینها. لذا به نظر میرسه که تمام روایاتی که در این باب مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف ذکر فرمودند، این روایات همشون یا اکثرشون سندهاشون ضعیفه و اون و دلالتهاشون هم ضعیفه. اون روایت آخری که سندش نسبتاً درست بود اما باز دلالتش ضعیفه، چون طعم ایمان این دلالت بر حرمت نمی کنه. لذاست که عرض کنم بر این که بعضی از بزرگانم این مطلب رو بیان کردن، گفتن این مرتبه اعلای از ایمان این است که اون طعم ایمان رو انسان بچشه، ولی یه مرتبه نازلش این است که ایمان داره ولی اونجور لذتی از اون ایمان نمیبره. مثلا یک کسی نماز میخونه واقعا لذت میبره از نماز، دلش میخواد این نماز رو طولانی انجام بده، با خدا صحبت بکنه، هرچه طولانی تر و با حال بیشتری باشه این نمازش رو بخونه. میگم این طعم ایمان رو چشیده، لذت میبره از عبادت. نماز شبش اگر فوت بشه این گریه میکنه که چطور نتونستم، موفق نشدم، اعصابش ناراحت میشه، گریه میکنه که من چرا نماز شب امشب مثلا بلند نشدم. این طعم ایمان رو چشیده، دوست داره، علاقه داره و لذت مناجات با پروردگار خیلی ارزشمنده. اما اینطور نیست که بگیم حتما لازمه. بعضی هستن نمازشون رو خیلی سریع میخونن و خیلی زود نمازشون رو میخونن، ولی درست نماز میخونن ولی سریع میخونن، میرن دنبال کار و زندگانیشون، خیلی سریع نمازشون رو تمام میکنن و اینا. حالا میگیم این آقا طعم ایمان رو مسکه نچشیده. اگر طعم ایمان رو چشیده بود نمازش رو یه مقداری با آداب بیشتری با مستحبات بیشتری انجام میداد. به نظر نمیاد که طعم ایمان دلالت بر حرمت داشته باشه. پس بنابراین ادله‌ای و روایاتی که مرحوم شیخ انصاری برای حرمت کذب هزلی و نفس الهزل آمده بیان فرموده، این روایات به نظر ما هیچ دلالتی نداره، یا سندشون اشکال داره یا دلالتشون، یا هم سندشون اشکال داره و هم دلالتشون اشکال داره. نظریه قول دوم آن است که عدم حرمت الهزل مطلقا، آیون در صفحه 1001 ببینید، عدم حرمت الهزل مطلقا، اصلا هزل مطلقا اشکال نداره، چه قرینه بیارید چه قرینه نیارید، شوخی اشکالی نداره. این به نظر ما دلیلی برش نیست. چرا؟ چون وقتی قرینه نیاوردید اون عدم قرینه باعث میشه که ظهور کلام در جد باشه. وقتی ظهور کلام در جد شد، اگر خبری باشه در اون مزاحی که شما دارید انجام میدید، این اخبار عن جدنه، و اخبار عن جدن اگر مطابق با واقع نباشه کذبه و میشه حرام. لذا به نظر ما این باید قرینه وجود داشته باشه تا جایز باشه. قرینه بر هزل لازمه، حالا قرینه حالیه یا قرینه مقالیه. چرا؟ چون انعقاد ظهور و متفاهم عرفی در جایی است که این قرائن وجود نداشته باشه. اما اگر قرائن وجود داشته باشه، انعقاد ظهور طبق همون قرینه منعقد میشه و لذا عنوان کذب صدق میکنه. حالا قطع نظر از اون مسئله اهانت و غیبت و ایذاء مؤمن و اینها، در صورتی که مزاح ایذاء مؤمن نباشه، غیبت نباشه، تهمت نباشه، اینها نباشه، و عرض کنم که قرائن بر هزل هم وجود داشته باشه. در اینجا یک اشکالی مرحوم محقق ایروانی به شیخ انصاری میکنه. مرحوم شیخ انصاری اگر نظرتون باشه در بحث توریه یه مطلبی داشته. در بحث توریه آمدن فرمودن ما تابع ظهور نیستیم، بلکه تابع قصد متکلم هستیم. یعنی متکلم قصدش چیه؟ آیا قصدش این است که خلاف واقع بگه؟ ظاهر کلام متکلم خلاف واقعه، ولی قصدش مطابق با واقعه. مرحوم شیخ انصاری در اونجا در بحث توریه فرمودن بر این که ما تابع قصد متکلم هستیم. یعنی اگر قصد متکلم به یک مطلبی باشه و ظاهر کلام مطلب دیگری باشه، همون قصد متکلم رو ما محاسبه میکنیم، میگیم توریه است و اشکالی هم نداره، قصدش این نبوده. در اونجا ما اشکال کردیم به مرحوم شیخ انصاری و عرض کردیم معیار متفاهم عرفیه و متفاهم عرفی در قصد نیست، بلکه با ظهور کلامه. آنچه که ظهور منعقد میشه و متفاهم عرفی است، اون معیاره. این بحث در توریه گذشت. حالا همین بحث در اینجا هم مطرح میشه، یعنی قصدش هزله ولی قرائن بر هزل نیست. چه میفرمایید آقای شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف؟ شما وقتی میگید قصدش هزله ولی این قصد رو اظهار نکرده، تو دلش قصد میکنه که من میخوام شوخی کنم، بریم یه شوخی بکنیم آقایون رو بخندونیم، خب این شوخی هیچ قرینه ای هم نمیاره، قصد شوخیه. شما که در توریه میگید قصد کفایت میکنه، ظهور کلام معیار نیست، در اینجا هم باید همینو بگید، بگید اگر قصدش قصد شوخیه کفایت میکنه، دیگه حرام نیست. خب این اشکال، اشکال قویی است که محقق ایروانی در اینجا به شیخ انصاری کرده و میگه شما در بحث توریه قصد رو معیار قرار دادید، نه ظهور کلام رو. پس در اینجا هم باید همینو بگید، بگید اگر قرینه هم وجود نداره ولی قصدش مزاحه، در اینجا اشکالی نداره. خب این اشکالی است که محقق ایروانی به مرحوم شیخ کرده و به نظر ما اشکال واردی است و اشکال درستی است، و لذا مرحوم شیخ در اینجا هم باید قائل بشه که حتی بدون قرینش هم اشکالی نداره، در حالی که مرحوم شیخ اینجا قائل شده به حرمت، لا یبعد حرمته، یعنی تعبیرش اینه که بعید نیست که بگیم حرامه. خب شما که قصد رو معیار گرفتید، خب بگید اگر قصدش مزاحه اشکال نداره. در هر صورت این فرمایشاتی است که مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در اینجا بیان فرمودند و اشکالی که محقق ایروانی در اینجا بیان فرمودند. ولی ما نظرمون این بود که نه، قصد معیار نیست، متفاهم عرفی و ظواهر حجته و ظواهر باید حاکی از مزاح بودن باشه، و به نظر ما اصولا قصد کفایت نمی کنه و باید در مزاح‌ها مواظب باشیم که اهانت به افراد نشه و جوری نباشه غیبت باشه، جوری نباشه تهمت باشه و ایذاء مؤمن نباشه. و این به نظر ما یک مسئله مبتلا بهی است که الان در فضای مجازی خیلی هم شایعه که اهانت میکنند، حالا با مزاح، با جدی، با شوخی، انواع و اقسام اهانت ها، عکس های رو از افرادی میان به صورت های بد پخش میکنند یا تعبیرات زشتی میکنند که اینها یا شامل غیبت یا شامل تهمت یا ایذاء مؤمن یا ایذاء مسلمان و باعث ضعف نظام اسلامی. در نظام اسلامی نباید این مباحث مطرح بشه. در فضای مجازی باید رؤسای امور جلوی فضای مجازی رو بگیرند و نگذارند که فضای مجازی ما آلوده به تهمت باشه، آلوده به غیبت باشه، آلوده به دروغ باشه، آلوده به ایذاء مسلم باشه. و بالاخره مجموعاً این مشکلی است که دامنگیر خیلی ها شده و الان فضای مجازی رو آلوده کرده و باعث انحراف مردم میشه. نکته دیگری که در اینجا هست، قول سوم، بعضی از علما آمدن قائل شدن که الجواز و الاحبت و الاجتناب، آمدن احتیاط کردن که در اینجا بعضی احتیاط واجب، بعضی احتیاط مستحب بیان کردن که جایزه ولی اجتنابش مطابق با احتیاطه. ما به نظرمون این است که نه، هیچ دلیلی بر احتیاط نداره. اگر قرائن و شواهد بر هزل و شوخی وجود داره، احتیاط هم نمیخواد. شاید هم مطلوب شارع هم باشه شوخی باشه، که نه غیبت باشه، نه تهمت باشه، نه ایذای مؤمن باشه، نه اهانت به مؤمن باشه، هیچ مصادیق محرم وجود نداره. و عرض کنم بر این که کذب هم نیست، هیچ عناوین محرم نداره، این شاید مطلوب شارع هم باشه. و یدل علی ذلک فعل امیر المؤمنین و پیامبر، فعل اونها دلالت میکنه بر این که جایزه. خب دیگه انشالله مباحث رو در روز آینده تعقیب خواهیم کرد. این مسئله مبتلا به رو باید سعی کنیم که انشاءالله در جامعه ما انشاءالله وجود نداشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.